سلام و خسته نباشید، به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا قانون محافظت از همپیمانان افغان را تصویب کرد. این لایحه توسط یکی از نمایندگان کانگره به مجلس پیشنهاد و با دریافت 334 رأی موافق تصویب شد. تصویب لایحه محافظت از همپیمانان بر تعهد دولت ایالات متحده برای محافظت از افرادی که در طول ماموریت 20 ساله آمریکا در افغانستان در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند تاکید می‌کند. پیش از این ایالات متحده آمریکا تعدادی از همپیمانان خود را در سال 2021 میلادی به آمریکا انتقال داد، اما تعدادی از این متحدان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یا در کشورهای همسایه به سر می‌برند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از جولیا پارسی و نیلا ابراهیمی برای دریافت جوایز بین المللی استقبال کرد. رینا امیری روز گذشته در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که با وجود همه چالش ها زنان افغان اجازه نمی دهند امیدهایشان بمیرد. خانم امیری می افزاید که شجاعت این دو نشانه از عزم و اراده زنان و دختران افغانستان است. جولیا فارسی، فعال حقوق زن، جایزه سالانه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی، دختر عبدالساله افغان از سوی بنیاد حقوق کودکان کیدز رایت، از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین المللی صلح کودکان شد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID وعده داده است که با تعدادی از کشاورزان افغان برای مواجهه با تغییرات اقلیمی کمک خواهد کرد. USAID دیروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است. USAID میگوید در آینده نزدیک 200 کشاورز افغان را آموزش خواهند داد تا خود و محصولاتشان را با تغییرات اقلیمی عیار سازند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در میان 10 کشور جهان قرار دارد که با تأثیرات شدید تغییرات اقلیمی روبرو است. سلطان آچیلو و خبرنگار سابق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ترکمنستان، از پرواز به ژنو برای دریافت یک جایزه بین المللی منع شد. و گزارش وبسایت کارنیکل ترکمنستان، آچیلووای 75 ساله که هیچ نشانه از بیماری نداشت، به روز چهارشنبه 20 نوامبر به زور به مرکز پیشگیری و درمان بیماری های انتونی در منطقه خوگانلی اشقابات منتقل شد. دکتران در مورد زمان آزادی او چیز نگفتند. ترکمنستان در رده بدترین کشورهای جهان از آزادی رسانه هاست. سلطان آچیلووا یگانه خبرنگار است که از دولت ترکمنستان انتقاد می کند. او بارها مورد آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است. گروه های حقوق بشری خواستار آزادی فوری وی از سوی دولت ترکمنستان شدند. و پاکستان نام 4300 گدا را با مزرعت و پاکستان نام 4300 گدا را در فهرست ممنوع خروج از این کشور قرار داد. اسلام آباد این تصمیم را پس از صحبت محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، با هیئتی از عربستان سعودی در روز پنجشنبه اتخاذ کرد. حدود دو ماه پیش رسانه های عربستان سعودی گزارش دادند که بیش از 50,000 پاکستانی در مراسم حج گدایی کردند. پس از این گزارش ها ریاض هشدار داد که اگر پاکستان جلوی گدایان را نگیرد، تعداد ویزه حج و عمره را برای پاکستانی ها کاهش می دهد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگران وضعیت اقلیت‌های مذهبی در این کشور است و از طالبان خواست از اقلیت‌ها محافظت نمایند. خانه آزادی بیان افغانستان میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیش از 300 رسانه در افغانستان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. شماری از مسئولان و کارمندان رسانه ها نیز تایید می کنند که به دلیل محدودیت های طالبان بیکار شدند. یکی از خبرنگاران گفت:
حادثه شوق ما کار میکردم. مثلا خدا زیاد دوست دارم، اما متاسفانه از محدودیت هایی که وضع شد نتونستم کار مرشتی من ادامه بدم. فعلا بیکار هستم و بسیار سخت است.
در مسائل جهانی خواهید شنید که تقریبا 33 ماه از حمله غیر موجه روسیه به اوکراین میگذرد، اما اکنون برخی معتقدند که این جنگ وارد مرحله جدید و حساس شده است و بسیاری از ساکنان محلی ولایت پنجشیر میگویند که تغییرات در نصاب درسی و فشارهای اقتصادی باعث دلسردی برخی از دانش آموزان به مکتب شده است.
اولادایم به مکتب میرفتن بسیار با شوق و علاقه، ولی در این روزا یک قسم دلسرد شدن. وقتی که من پرسانشون میکنم بچه چرا مکتب نمیری، یکیش میگه که ولی پدر یک مضمون از بنام امارت شناسی اینی میره به زور سرمون درس میدن، ما از اینی خوش نداریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان نگران وضعیت اقلیت‌های مذهبی در این کشور است. ریچارد بنت نگرانی خود را پس از کشته شدن حداقل 10 نفر در یک زیارت صوفی‌ها در ولسوالی نهرین ولایت بغلان ابراز کرد. آقای بنت از حکومت طالبان خواست قبل از اینکه اقلیت‌ها مورد هدف قرار بگیرند به محافظت از آنها توجه کند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان میگوید که اقلیت‌های مذهبی هنوز در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار دارند. ریچارد بنت دیروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که همه افغان‌ها باید حق عبادت آزادانه در افغانستان را داشته باشند. وی حمله به مسجد در داخل زیارتگاه سید پاچاغا در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را محکوم کرد. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفت که در این حمله 10 تن کشته شدند. به گفته برخی رسانه‌ها تعداد قربانیان این حادثه به 12 نفر رسیده است. این حمله شب پنجشنبه زمان رخ داد که گروه از صوفیان مشغول ذکر بودند. یکی از باشندگان ولسوالی نهرین که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت:
مردم افغانستان اما بیچاره و غریب و دیگه است. یک تعداد مردم قریشای باز دیگه است. دلخیزی که این پیغمبر خدا کردگی است. دلخیز ذکر بوده کلام خانه خواهد شریکونی نارین این مردم ها را به قتل ناق رسانده. دلخیز ذکر رو الله و استغفر الله دمی گفا بوده.
مردم محل و رسانه ها دیروز وقتی برای ادای نماز به مسجد رفتن از این حادثه آگاه شدند. طالبان این حمله را مرموز خوانده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان در مورد وضعیت اقلیت های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که باید برای نجات جان آنها اقدام شود. در 3 سال گذشته از زمان برگشت طالبان به قدرت حداقل 5 بار خانقاها و صوفیان در افغانستان مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس برخی گزارش ها در این حملات 113 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. مرگبارترین حمله 2 سال پیش در مسجد خلیفه صاحب کابل رخ داد که در آن 10 تن کشته و زخمی شدند. به گفته دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان، هیچ کس مسئولیت 4 حمله به صوفیان و خانقاها را بر عهده نگرفته است، اما شاخه خراسان داعش مسئولیت یک حمله را پذیرفته است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی بارها از سوی شاخه خراسان داعش در افغانستان مورد حمله قرار گرفتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. خانه آزادی بیان افغانستان میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 300 رسانه در افغانستان فعالیت‌های خود را متوقف کردند و در همین مدت حدود 20 فرمان محدود کننده فعالیت‌های رسانه‌ای صادر شده است. اما مرکز خبرنگاران افغانستان تنها در یک سال گذشته از توقف فعالیت 12 رسانه تصویری خبر داده است. شماری از مسئولان و کارمندان رسانه‌ها نیز تایید می‌کنند که به دلیل محدودیت‌های طالبان رسانه‌ها مسدود و خبرنگاران و کارمندان آنها بیکار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران افغان می گویند که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان ده ها فرمان محدود کننده فعالیت های رسانه ای صادر کرده است. خانه آزادی بیان افغانستان این فرمان ها را بیش از 20 مورد شمرده و گفته که این فرمان ها برای سرکوب آزادی بیان، اجرای سانسور سخت و ایجاد محیط بسته برای فعالیت های رسانه ای طراحی شده اند. این نهاد در اعلامیه ای که روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی تلویزیون در صفحه اکس خود منتشر کرده، همچنین گفته که به همین دلیل در این مدت بیش از 300 رسانه در این کشور فعالیت های خود را متوقف کرده اند. در این اعلامیه آمده است که به ویژه رسانه های تصویری با محدودیت های بی سابقه مواجه شدند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان نیز به تاریخ 21 نوامبر در صفحه اکس خود اعلام کرد که تنها در یک سال گذشته 12 شبکه تلویزیونی در افغانستان مسدود شدند. اعلامیه می افزاید که این رسانه ها یا به دلیل فرمان های مستقیم طالبان بسته شدند یا به علت محدودیت های اعمال شده فعالیت های خود را متوقف کردند. همچنین این اعلامیه تاکید می کند که در این مدت 30 خبرنگار توسط حکومت طالبان دستگیر شدند که 7 نفر آنها هنوز در زندان هستند. یکی از کارمندان پیشین تلویزیون خورشید که به دلیل اساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود میگوید که پس از توقف فعالیت این رسانه حکنون خانه نشین شده است.
رسانه به حیث ژورنالیست مصروف کار بودم و بسیار شوق ما کار میکردم، مثلا خدا زیاد دوست دارم، اما متاسفانه از محدودیت هایی که وضع شد نتونستم کار مرشتی من ادامه بدم. فعلا بیکار هستم و بسیار سخت است.
همچنین مصطفی شهریار مسئول یک هفته نامه غیر فعال موسوم به گیتی سبز به رادیو آزادی گفت که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به دلیل محدودیت ها مجبور شده است هفته نامه اش را ببندد.
رسانه های بسیاری که بعد از تغییر نظام بسته شده بسیار از خبرنگارا بیکار شدن و وضعیت رسانه ها روز به روز افت کرده. رئیس آزادی بیان در افغانستان در صورت در همین منوال اگر پیش بره در حال محو شدن است. من خودم که هفته نامه گیتی سبز را پیش از تغییر نظام به پیش می بردم، متاسفانه بعد از تغییر نظام نتانستم این کار را به پیش ببرم و هفته نامه گیتی سبز بسته شد.
این ادعاها در حال مطرح می شود که پیشتر سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که به فعالیت های رسانه ای در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش های ملی متحد هستند و علت بسته شدن برخی رسانه ها را مشکلات اقتصادی آنها عنوان کردند. آنها همچنین درباره دستگیری خبرنگاران گفتند که این دستگیری ها به کار رسانه ای آنها مربوط نمی شود، موضوعی که رسانه ها و خبرنگاران آن را رد کردند. این نهاد های حامی رسانه ها و خبرنگاران افغان از جامعه جهانی خواستند که به وضعیت سرکوبگرانی رسانه ها در افغانستان توجه کند. قابل ذکر است که نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان که اکنون فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده، در ماه نوامبر 2023 گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان بسته شدند و به همین دلیل از 11,858 نفری که در رسانه ها کار میکردن اکنون تنها 4,500 نفر مشغول به کار هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بسیاری از ساکنان محلی ولایت پنجشیر می گویند که تغییرات در نصاب درسی و فشارهای اقتصادی باعث دلسردی برخی از دانش آموزان به مکتب شده است. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. تقریبا 33 ماه از حمله غیر موجه روسیه به اوکراین می گذرد. اما اکنون برخی معتقدند که این جنگ وارد مرحله جدید و حساس شده است. این ادعا پس از آن مطرح شد که کیف و مسکو از راکت های نسبتاً دوربرد در این جنگ استفاده کردند. در این حال ناتو وعده داد که یک نشست اضطراری با اوکراین برگزار کند. جزئیات در گزارش رویا موسوی.
رئیس جمهور روسیه گفت آزمایش موشک‌های بالستیک میانبرد جدید روسیه ادامه خواهد یافت. ولادیمیر پوتین افزود این موشک‌ها که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را دارند در شرایطی که جنگ در جریان است نیز قابل آزمایش است. ولادیمیر پوتین روز گذشته در دیدار با تعدادی از مقامات نظامی روسیه و مقامات اداره صنعتی نظامی این موضوع را بیان کرد و قدرت این موشک را تمجید و ستایش کرد.
راکتنا سیستم آریشنیک это не просто эффективное гиперзвуковое оружие.
موشک ورشنیک نه تنها یک اسلحه ماورای صوتی مؤثر است، این اسلحه با بیش از زمان قدرتمند است که در ترکیب با سایر موشک‌های دوربردی که روسیه نیز در اختیار دارد استفاده شود. نتیجه استفاده از آن بر روی تأسیسات دشمن را میتوان با یک اسلحه استراتژیک مقایسه کرد.
روسیه روز پنجشنبه یک موشک اورشینیک به سمت شهر دنپرو اوکراین پرتاب کرد. در آن زمان ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی گفت گفت که حمله موشکی میانبرد اورشینیک به تلافی استفاده از موشک‌های دوربرد توسط آمریکا و انگلیس از جهت کیف بوده است. پوتین افزود سیستم‌های دفاعی غربی قادر به توقف این موشک جدید نیست. رسانه‌های آمریکایی در شروع هفته گذشته گزارش دادند که دولت بایدن به کیف چراغ سبز داد تا از موشک‌های آمریکایی برای سرنگونی تأسیسات نظامی روسیه که به اوکراین داده است استفاده کند. پس از اینکه روسیه بیش از 11000 سرباز کره شمالی را در خط قدم جنگ با اوکراین مستقر کرد، واشنگتن به کیف اجازه داد که از موشک‌های بالستیک ماورا صوتی MGM استفاده کند. این موشک‌های آمریکایی می‌توانند هدف خود را در فاصله حدود 300 کیلومتر مورد ثابت قرار دهند و موشک‌های انگلیسی موسوم به سایه طوفان است و می‌توانند تا فاصله 250 کیلومتری برسند. پس از استفاده روسیه از موشک بالستیک ماورا صوتی در جنگ اوکراین، دونالد تاسک نخست وزیر پولند گفت که جنگ در اوکراین وارد مرحله تعیین و جنبه‌های دراماتیک به خود می‌گیرد. از سوی دیگر ناتو تصمیم گرفت روز شنبه هفته جاری نشست اضطراری با اوکراین برگزار کند.
بیشتر از خبر.
آیا در ولایت پنجشیر علاقمندی دانش آموزان به مکتب کاهش یافته؟ منابع آگاه میگویند که در شماری از صنف‌هایی که در نظام جمهوریت مخلوط تا به 30 دانش آموز داشتند، اکنون به 6 یا 7 دانش آموز محدود شدند. بسیاری از ساکنان محلی میگویند که تغییرات در نصاب درسی و فشارهای اقتصادی باعث به وجود آمدن این وضعیت شده. برخی میگویند که وزارت معارف طالبان مضامین مانند امارت شناسی را به نصاب افزوده که از دید آنان به دلسردی برخی از دانش آموزان و خانواده ها منجر شده. در این گزارش با دانش آموزان، والدین و فعالان اجتماعی گفتگو کرده ایم.
ما اگر وقت مکتب میریم بعض وقتا نمیریم به خاطر کم صفیه ما مکتب نمیان. معلم صاحبای ما باز دو سه صف یک جای میکنن باز درس ما میگن.
این پسر 13 ساله که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از شاگردان صنف هفتم است که در یکی از مکاتب دولتی در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر درس میخواند. او میگوید که در کنار مضامین دیگر که روزانه مطابق تقسیم اوقات برایشان تدریس میشد، حالا یک مضمون دیگر به نام امارت شناسی نیز برای آنان آموزش داده می شود. اما بیشتر شاگردان به مکتب نمی آیند و علاقمندیشان به درس کاهش یافته است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که در شماری از صنف‌هایی که در نظام جمهوری مخلوع تا به 30 دانش آموز داشتند، اکنون به 6 یا 7 دانش آموز محدود شده. یک پسر 16 ساله که به دلیل حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش گرفته نشود، یکی دیگر از شاگردان محلی یک مکتب دولتی است. او هم از مضامینی که برایشان به صورت اجباری تدریس میشود نگران است.
بعضی بخش ها در مدرسه درس داده میشه. نیاز نیست که او بخش ها را ما دوباره در مکتب بخونیم. باید از تکنولوژی و بخش های دیگه که به عصر امروزی سازگاری دارن در مکتب بخونیم. فعلا ما در مکتب یک کامپیوتر هم نداریم که در او عملی کار کنیم. فقط تاکیدشان بالای مضامین اسلامی است. در این صورت نمیتوانیم با جهان در رقابت باشیم.
این مسئله برخی از خانواده های ساکن در ولایت پنشیر را نیز نگران کرده. مردی که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، پدر یکی از شاگردان است. او در مورد این که فرزندانش چرا از رفتن به مکتب دلسرد شدند در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
اولادایم به مکتب می رفتن بسیار با شوق و علاقه، ولی در این روزا یک قسم دلسرد شدن. وقتی که ما پرسانشون میکنیم او بچه چرا مکتب نمیری، یکیش میگه که ولی پدر یک مضمون از بنام امارت شناسی یعنی میره بزور سرما درس میدن، ما از این خوش نباریم. و دیگرش میگه که او مضامین امارت شناسی نامش است اما کل فکر طالبانی است، کل این چیزا را درس میدن.
این مرد افسود
دیگه خیلی نگران کننده است برای تمام اطفال که آیسته آیسته اینها از مکتب و از تدریس گپا دور میمونند و در یک تاریکی نامعلوم خواد موندند. و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی است، تنها دامنگیر ما نشده، دامنگیر کلی مردم شده.
این مسئله فراتر از ولایت پنشیر هم مطرح است. شماری از دانش آموزان مکاتب از ولایت‌های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در امتحان امارت شناسی حکومت طالبان در مورد موضوعات از جمله چگونگی شکلگیری رهبری نظام طالبان، تاریخ آغاز فعالیت آنان، اهداف و تاریخچه حکومت طالبان از آن پرسیده شده است. مسئولان ریاست معارف و سخنگوی والی طالبان در پنشیر تا تهیه این گزارش حاضر به صحبت در این باره نشدند. اما قبلا مقامات طالبان هدف از این اقداماتشان را آگاهی دادن به جوانان از کارکردهای طالبان و تغییر ذهنیت آنان بیان کردند. به عنوان مثال محمد شریف عثمانی رئیس معارف طالبان در ولایت بلخ که به تازگی در جریان یک آزمون امارت شناسی صحبت میکرد و این سخنانش از طریق تلویزیون ملی بلخ در کنترل طالبان نشر شد، گفت که باید ذهنهای شاگردان و معاصلین جور شود. این رویکرد طالبان نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر را نیز در پی داشته است. در بخش یک گزارش مفصل رواداری یک نهاد مستقل حقوق بشری افغانستان که در ماه نوامبر منتشر شد چنین آمده است: وزارت معارف طالبان تاکنون مضامین مهارت‌های زندگی، تعلیمات مدنی، خط و رسم در برخی از صنف‌های درسی، وطن دوستی، فرهنگ، دروس علوم اجتماعی، هنر و مضامین مربوط به فقه جعفری در ولایت‌های شیعه‌نشین را تحت عنوان مضامین غیر ضروری از نصاب درسی مکاتب حذف و به جای آنها یا ساعت تدریس مضامین دینی را افزایش داده و یا مضامین جدید دینی را شامل برنامه‌های درسی کردند. رواداری گفته که این گزارش از طریق پرسشنامه، استفاده از منابع محلی و انجام مصاحبه با افراد مختلف از جمله شاهدان عینی در 26 ولایت افغانستان تهیه شده است. عین‌الدین بیگ رئیس کمیته حقوق بشر و دادخواهی نهاد به نام شورای جهانی پنشیریان است. از او پرسیدیم که چرا شاگردان از رفتن به مکاتب در ولایت پنشیر دلسرد شدند. چنین پاسخ داد:
با ایجاد مدارس زیر نام دینی در ولایت پنشیر اکثریت جوانان نوجوانان تشویق میشن که برن طلاب مدرسه شوند به جای اینکه در مکتب درس بخوانند، چون مردم اعتقاد بیشتر بر دین و باورهای خودشان دارن و فرزندان خودشان میفرستن به مدارس دینی. اینکه در این مدارس دینی چه نوع دروس تدریس میشه و نصاب تعلیمیش چگونه هست در زیر اداره طالبان، ممکن بعضی از خانواده هم این را نداند.
شمس‌الدین حامد یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که طالبان در سراسر افغانستان در مکاتب دولتی سعی میکنند افکار طالبانی را در آموزش ترویج کنند که این وضعیت بالای اذهان شاگردان تأثیرات منفی گذاشته است.
این وضعیت نه تنها که در پنشیر جریان داره وجود داره، بلکه در سراسر افغانستان این خطر وجود داره. مردم نگران هستند، مردم از رفتن به مدارس جهادی یا مکاتب که اینا بیشتر به دنبال ترویج فکر طالبانی هستند اجتناب میکنند.
آقای حامد به این باور است که اگر این روند ادامه یابد، افغانستان با نسل روبرو خواهد شد که از سواد و مهارت‌های ضروری برای رقابت در عرصه جهانی بی‌بهره است.
به این میتونه یک قشر بیسواده به جامعه تقدیم بکنه و طبعات بسیار کلان و منفی را به جا خواهد گذاشت و نسلی و نسلهای از سواد محروم خواهند ماند و جامعه آسیب جبران ناپذیر را تجربه خواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از مالکان کافه های ویژه زنان در هرات ادعا می کنند که طالبان با آنها هشدار داده تا کافه هایشان را ببندند. این زنان به رادیو آزادی می گویند این اقدام طالبان ضربه دیگر به تلاش های آنها برای حفظ استقلال مالی و ایجاد فضاهای امن برای زنان وارد می کند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با ادامه محدودیت های روزافزون طالبان بر زندگی اجتماعی زنان بر علاوه تحصیل و کار، این بار ادعاها بر این است که حکومت طالبان کافه های زنانه در هرات را مسدود می کنند.
من مقدار 15 لگ افغانی مصرف ساخت ساز و بازسازی از این کافه کردم که خودم قبلا موصل طب معالجوی بودم که متاسفانه بعد از بسته شدن دانشگاه ها خونه نشین شدم.
مالک یکی از این کافه های زنانه در هرات است که میگوید با حاکمیت دوباره طالبان پس از آن که از رفتن به پوهنتون منع شد، با هزینه شخصیش این کافه را ساخت تا هم درآمد داشته باشد و هم زمینه امرار معیشت را برای زنانی که کارشان را از دست دادند فراهم کند. حقوق به علت حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش منتشر شود، ادعا می کند که محتسبین ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات روز دوشنبه هفته روان به کافه های زنانه در این ولایت به گونه شفاهی هشدار داده تا فعالیت هایشان را متوقف کنند. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت.
روز دوشنبه قبل از ظهر طالبان با یونیفرم امر به معروف و چند تا تفنگدار که همراه اینا بود و تفنگدارا وارد کافه نشدن و در دم کافه قرار داشتن، به صورت شفاهی به ما دستور دادن که باید کافه بخش خانم ها بسته شه و پرسنل خانم بیروشه، اما ما این دستور قبول نکردیم به خاطر از اینکه کدام مکتوبی همراه اینا نبود. بعد برای ما گفتن که شما باید تا روز چهارشنبه منتظر بمانیم. روز چهارشنبه هم برادر من به امر به معروف مراجعه کرد و اونا گفتن کدام اطمینان 100% ندادن. برای این ما گفتن که شما برای این کار خواهی دامه بدیم، ما هر زمان که خود ما بخواییم این کافه شما میبنده. به هیچ مکتوبی جز حرف ما وجود نداره، حرف ما سنده.
یکی از مالکان دیگر کافه های زنانه در هرات که اونیز به دلیل حساسیت موضوع از نشر نام و صدایش خودداری میکند نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرد. موضوع مسدود شدن کافه ها در هرات سبب نگرانی زنان شده که یگانه راه کسب درآمد برایشان همین کافه ها بود. یکی از این زنان که خواست به علت حساسیت موضوع نامش را ننویسیم و صدایش را تغییر بدهیم به رادیو آزادی گفت.
و از نگاه مالی کافه برای ما کمک بسیار زیادی کرده بود. مثلا دست خود انسان داخل جیب آدم باشه خیلی بیشتر از اینه که بخوای از کسی پول طلب بکنی. ما خیلی راحت تر میتونستم چیزی که میخوام به دست بیارم از پول خود خو، و این باعث میشه که دوباره دستم پیش کسی دراز باشه و بخوایم از خانواده پول بگیریم.
تلاش کردیم در این مورد از مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما فرید احمد ایوبی عامر اطلاعات و فرهنگ این ولایت با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال برخی از زنانه که هر از گاه به این کافه های زنانه مراجعه می کنند می گویند این کافه های یگانه مکان تفریح و آرامش فکری برای آنها است. یکی از مشتری های کافه های زنانه در هرات که اونیز از گرفتن نامش خودداری کرد و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
که این کافه ها بتونه فرصت بر خانم های فراهم بکنه که عملا در انبوهی از فرمان های محدود کننده محصور شدن و کافه ها میشه گفت که فرصتی هست به خاطر آرامش، به خاطر تفریح و دور همی های دوستانه. و حال که صحبت از مسدود شدن این کافه ها شده، خب این موضوع نگران کننده هست برای ما که به خاطر تفریح تنها جایی بود که میتونستیم انتخاب بکنیم برای فرار از مشکلات روحی که برخواسته از این فرمان های محدود کننده هست.
حکومت طالبان پیش از این نیز در فرمان های مشابه زنان را از رفتن به رستوران ها، پارک های تفریحی و ورزشگاه ها منع کرد. طالبان هرچند مدعی اند که حقوق همه زنان افغان بر اساس شریعت اسلام تامین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها در ماده 13 قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و حتی صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش های تند جامعه جهانی شده است.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې